بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند و با آرزوی تندرستی و شادمانی و سربلندی برای همه. موضوعی که برای این 4 جلسه انتخاب کردم موضوع معرفت واقع بینانه و موانع معرفت واقع بینانه است. در آغاز بحث لازمه که بدون واقعا فروتنی خودخواهانه عرض کنم خدمتتون که من در این بحث تخصص ندارم. من صرفا یک کتاب خیلی با ارزش رو خوندم و یک فصل این کتاب یا دو فصلش رو در این 4 جلسه برای شما دوستان عزیزم توضیح میدم. بعدا هم کتاب رو معرفی میکنیم و ان شاءالله از جلسات بعد شما میتونید این کتاب رو تهیه بفرمایید. بریم سراغ اصل بحثمون. قبل از اینکه به خود بحث بپردازم 4 نکته رو به عنوان مقدمه باید خدمت شما دوستان عزیزم عرض کنم. نکته اول درباره نیکبختی و واقع بینیه. نکته دوم درباره تأثیر ساحات غیر معرفتی بر ساحت معرفتیه. نکته سوم درباره خطاهای ساختاری و نکته چهارم درباره مولانا و موانع واقع بینی. این 4 نکته رو به عنوان مقدمه عرض میکنم و بعد به یاری خدا وارد بحث اصلی میشم. اولین نکته ای که در مقدمه باید عرض بکنم اینه که تردیدی نیست که همه انسانها خواهان خوشبختی، آرامش و شادی هست. گمان نمیکنم هیچ انسانی در این نکته تردید داشته باشه که مطلوب نهایی هر انسانی نیکبختی، آرامش و شادیه. اما ملاحظه مردم و مشاهده انسانها چه در جامعه معاصر چه در طول تاریخ نشون میده که بیشتر انسانها احساس خوشبختی و آرامش و شادی ندارن و این به نظرم یکی از تناقضهای شگفت‌آور دنیای بشریه که همه خواهان نیکبختی و شادی هستند اما تقریبا میشه گفت عموم انسان‌ها احساس نیکبختی و آرامش ندارن. با اطمینان میتونیم بگیم که خیلی بعیده یک کسی آگاهانه و آمدانه موجبات تیره‌بختی و اندوه‌زدگی خودش رو فراهم بیاره. ولی شگفت اینجاست با اینکه هممون به دنبال آرامش و خوشبختی و نیکبختی هستیم کمتر از این آرامش و نیکبختی برخورداریم و عموما کارهایی که انجام میدیم نه تنها به نیکبختی و شادی منتهی نمیشه بلکه بر دردهای ما اضافه میکنه و رنجهای ما رو بیش از حد افزایش میده و تیره‌بختی ما رو زیادتر میکنه. یکی از عارفان تصیرت الاولیا میگه که انسان عاشق بدبختی خودشه. من گمان نمیکنم که یعنی من شهبازی گمان نمیکنم که این عاشق بدبختی خود بودن کاری باشه که آگاهانه و آمدانه اتفاق بیفته. یعنی هیچ انسانی عمدن موجبات بدبختی خودش رو فراهم نمیاره ولی ملاحظه کارهایی که ما میکنیم در طول زندگی نشون میده عملا کارهایی میکنیم که به آرامش ختم نمیشه، کارهایی میکنیم که به نیکبختی ختم نمیشه. اینجاست که به نظر من بررسی علل اندوه و علل ناآرامی و بیقراری انسانها از اولویت‌های فرهنگی و شخصی هر کسی است و هر جامعه است و باید درباره این موضوع واقعا بحث کنیم. من گمان میکنم که یکی از مهمترین علل این که ما احساس خوشبختی و احساس آرامش نمیکنیم اینه که با واقعیات زندگی قطع رابطه کردیم. یعنی ما نه تنها واقع گرا و واقع بین نیستیم بلکه معمولا کارهایی میکنیم که عملا واقع ستیزی و واقع گریزی داخلشون هست. به تعبیر دیگه ما اگر بخوایم نیکبخت باشیم به معنای واقعی کلمه و اگر بخوایم آرامش داشته باشیم به معنای واقعی کلمه باید به معنای دقیق کلمه واقع گرا باشیم. حتی انکار یکی از واقعیت‌های زندگی یا تحریف یکی از واقعیت‌های زندگی و انحراف از یکی از واقعیت‌های زندگی به همون مقدار باعث ناآرامی و بیقراری و اندوه‌زدگی میشه. من گمان میکنم که این ادعا یک ادعای درستی است و هر کس بتونه درست تصورش کنه حتما تصدیقش خواهد کرد. دلیلش هم خیلی روشنه. دلیلش اینه که ما اگر ارزیابی واقع بینانه از امکاناتمون، توانایی هامون، محدودیت هامون، نقص هامون، نقاط قوتمون و همه موجودی خودمون نداشته باشیم، کوچکترین گامی در جهت برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری، اولویت بندی و خودسازی نمیتونیم برداریم. و اتفاقا اگر انسان واقع گرا نباشه هرقدر پرتلاش تر باشه از حقیقت دورتر خواهد افتاد. حرکتی که به سوی واقع بینی نباشه هرقدر جدی باشه و سریع باشه و تند باشه جز بر زیان انسان نخواهد افزود. طنز ماجرا چیه؟ طنز ماجرا اینه که عموم انسان‌ها واقع بین نیستند، ولی در توهم واقع بینی به سر می‌برند. یعنی شما به هر کس که بگید تو واقع بین نیستی حتما عصبانی میشه و میگه که تو داری به من بی احترامی می‌کنی، اینجور نیست، من واقعا واقع بینم. من گمان می‌کنم یکی از مهمترین موانعی که باعث میشه ما به واقعیت‌ها نرسیم همین توهم واقع بینیه، یعنی این که ما خود رو به معنای دقیق کلمه واقع بین می‌دونیم و در این عقیده‌ای هم که داریم کاملا مصر هستیم. یکی از نخستین کارهایی که هر کسی برای رشد و پیشرفتش باید انجام بده اینه که توهم واقع بینی رو باید کنار بذاره، صادقانه نقاط ضعف و نقاط خطا و نقاط آسیب پذیر زندگی خودش رو بشناسه و یک درک واقع بینانه از موجودی زندگی خودش داشته باشه و صادقانه و خالصانه و بیرحمانه با واقعیت‌های زندگی روبرو بشه. این قید بیرحمانه رو که عرض کردم خیلی روش تاکید می‌کنم. روبرو شدن با واقعیت‌های زندگی بیرحمی می‌خواد و ما باید این شجاعت و انصاف رو داشته باشیم که بیرحمانه با واقعیت‌های زندگی روبرو بشیم. برای اینکه حرفایی که زدم برای دوستان جا بیفته، اجازه بدید که من یک مثال خیلی معمولی از زندگی بزنم برای شما. فرض کنید خدای نکرده فرزند عزیز شما مریض شده، یک مریضی بسیار سخت و جان او در خطره. شما به عنوان پدر یا مادر این فرزند مهمترین کاری که باید انجام بدید اینه که واقعیت بیماری بچه رو بپذیرید، اونو انکار نکنید و وقتی که درک درستی از بیماری او پیدا کردید شروع کنید بر اساس اون درک واقع بینانه به مداوا کردن بچه‌تون. این بهترین و درست‌ترین کاری است که ما باید انجام بدیم. ولی اگر دقت کنید یک فرضهای دیگری رو هم میشه در نظر گرفت غیر از این فرض واقع بینی که به شما عرض کردم. یک، این که شما به خاطر این که آرزو دارید بچه‌تون سالم و تندرست باشه، این آرزوی خودتون رو عین واقعیت میپندارید و گمان میکنید فرزند شما سالمه و هیچ مشکلی نداره، بنابراین نسبت به درمان او اقدامی نمیکنید. این چیزیه که بهش میگیم آرزو اندیشی. آرزو اندیشی یعنی این که من چون آرزو دارم چنین باشد پس حتما چنین هست، یعنی آرزوی خودم رو عین واقعیت میپندارم. فرض دوم این که به خاطر اینکه شما نمیخواهید مخالفان و دشمنان شما از بیماری فرزندتون خوشحال بشن، بیماریشو پنهان میکنید، هیچ کاری برای بهبود وضعیت او انجام نمیدید و هر کسی هم درباره بیماری فرزندتون صحبت کنه انگ خائن بودن و دشمن بودن به او بزنید و با او بجنگید و او رو ساکتش کنید. تنها دلیلش اینه که شما همسایه ای دارید که از شما خوشش نمیاد و اگر بدون فرزند شما بیماره از بیماری فرزند شما خوشحال میشه. شما برای که همسایه‌تون شاد نشه بیماری فرزندتون رو مخفی میکنید و هیچ کاری برای درمانش انجام نمیدید. سه، برای اینکه عاشق فرزندتون هستید فقط به توانایی ها و نقاط مثبتش توجه کنید و کلن بیماری او رو نادیده بگیرید و اصلا فرض کنید که بچه شما بیمار نیست. چهار، برای اینکه فرزندتون ناراحت نشه و از شما نرنجه، شما اونو در جریان مشکلش نمیذارید و تظاهر میکنید که حال بچهتون کاملا خوبه و انقدر به این تظاهر ادامه میدید که اصلا یادتون میره بچهتون واقعا مریضه و کاری برای درمان بچه انجام نمیدید. پنج، به خاطر اینکه بیماری فرزندتون رو غیر عادلانه میدونید و گمان میکنید که این یک امر غیر طبیعیه و نباید اتفاق میافتاد، به جای اینکه به درمان بچهتون بپردازید تمام توجهتون میره سراغ گله و شکایت از خداوند، از هستی، از جامعه، از مادرش، از پدرش، از اطرافیان و این گله و شکایت انقدر در شما قوی میشه که شما اصلا یادتون میره که باید بچه‌تون رو درمان کنید. 6، برای اینکه به وظیفه ناشناسی و مسئولیت گریزی متهم نشید و دیگران نگن که شما پدر خوبی نیستید یا مادر خوبی نیستید، از بچه‌تون مراقبت نکردید، میگردید یک کسی رو به عنوان مقصر و مسئول پیدا میکنید و بیماری فرزندتون رو به گردن اون میذارید و میگید که او باعث شده فرزند من بشه. شما به جای درمان بچه تمام وقتتون و انرژیتون رو صرف یافتن مقصر بیماری بچه میکنید. شکی نیست که اگر ما با یکی از این فرضها جلو بریم بیماری بچه ما درمان نخواهد شد و این بچه روز به روز بر بیماریش افزوده خواهد شد و جان خودش رو از دست خواهد داد. راهکار درست در اینجا اینه که ما مسائلی مثل آرزو اندیشی، دشمن شاد نشدن، عشق، خشم، رنجش، مسئولیت گریزی و نظایر اینها، باید تمام اینها رو بذاریم کنار، واقعیت رو بپذیریم و با بیماری روبرو بشیم. من مطمئنم که الان تعدادی از شما تو ذهنتون میگید که این فرضی که شما مطرح کردید فرض درستی نیست. شاید ما برای بچه‌مون این کارو نکنیم و بریم برای درمان بچه. ولی در زندگی کارهایی انجام میدیم که به مراتب از این مثالی که من زدم بدتره. سه تا مثال براتون میزنم. مثال اول اینه که ما درباره خودمون معمولاً فقط به نقاط قوتمون توجه میکنیم. کمتر انسانی رو پیدا میکنید که توانایی دیدن نقاط ضعف خودش رو داشته باشه. و اگر اشتباهی یا شکستی در زندگی ما اتفاق میفته، بلافاصله به دنبال یک مقصری میگردیم. به خاطر اینکه آرزو داریم بهترین پدر باشیم، گمان میکنیم بهترین پدریم. به خاطر اینکه آرزو داریم بهترین معلم باشیم، گمان میکنیم بهترین معلمیم. یعنی ما غالبا آرزوهامون رو واقعیت میپنداریم و مطابق با آرزوهامون زندگی میکنیم، نه مطابق با واقعیتامون. بنابراین وقتی که ما به خودمون نگاه میکنیم، برای اینکه دشمنان ما خوشحال نشن، تمام عیبهامون رو مخفی میکنیم. برای اینکه خودمون رو به رخ دیگران بکشیم، تمام هنرهامون رو آشکار میکنیم. برای اینکه متهم به مسئولیت گریزی نشیم، شکستامون رو به گردن دیگران میندازیم. این که ما درباره خودمون در طول زندگی آرزو اندیشی میکنیم، با عشق با خودمون برخورد میکنیم، سرافکنی میکنیم و این کارهای مختلف رو انجام میدیم، از جهت ماهیت هیچ فرقی با اون کاری که با اون بچه اون پدر و مادر انجام میدادن نداره، بلکه از اون هم بدتره. به خاطر اینکه در اونجا فقط نهایتا بچه میمیره و جسمش آسیب میبینه، اما در اینجا ما ممکنه که روحمون و فکرمون و روانمون رو از دست بدیم، به خاطر اینکه درک واقع بینانه ای از خودمون نداریم. از این مثال فردی بگذریم به یک مثال اجتماعی برسیم. مثلا فرض کنید که ما به عنوان اینکه ایرانی هستیم، همواره در تاریخ ایران به نقاط قوت خودمون توجه میکنیم. هیچگاه ما نقاط ضعف ایرانی ها رو مشاهده نمیکنیم. ما به عنوان یک مورخ، به عنوان یک محقق در طول تاریخ، همواره بر روی نقاط قوت ایرانی ها دست میگذاریم و تمام تلاش ما اینه که تصویری از ایران نشون بدیم که ایران عالی ترین و بهترین و کامل ترین و زیباترین کشور دنیاست. این دقیقاً همون کاری است که ما در اون مثال با فرزندمون داشتیم انجام میدادیم، اما در اینجا متوجه نمیشیم که داریم این کارو انجام میدیم، ولی در اونجا متوجه میشدیم. در سطح سیاست هم دقیقاً قضیه از همین قراره. یعنی یک نظام سیاسی حاکم برای اینکه دشمنان او خوشحال نشن، عیب‌های خودش رو آشکار نمی‌کنه. برای اینکه دیگران رو به طرف خودش جلب بکنه، تمام نقاط مثبت خودش رو شبانه روز به گوش دیگران میرسونه، ولی هیچ سخنی از نقاط ضعف نمیگه. همون جوری که در اونجا ندیدن واقعیت باعث مرگ فرزند میشد، در خودشناسی و خودسازی ندیدن واقعیت‌های مربوط به خود باعث مرگ روح و باعث مرگ جان خواهد شد. در زمینه اجتماعی، کشوری که کارش بشه دفاع از سنت‌هاش، کارش بشه برجسته نشان دادن نقاط قوت و به هیچ وجه نتونه نقاط منفی و نقاط ضعف خودش رو ببینه، این کشور در واقع در هر گونه پیشرفتی رو بر روی خودش بسته. واقع گراییه که نجات بخشه. هر قدر ما واقع گریز یا واقع استتیز باشیم، به همون مقدار از درون پوک و پوچ و تهی میشیم و به خودمون آسیب میرسونیم. ما اگر میخوایم زندگی سالمی داشته باشیم، هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی و خانوادگی، حتما باید واقع گرا باشیم. انکار واقعیت های زندگی باعث میشه که زندگی ما از سلامت، از نجات، از رستگاری، از نیکبختی و از شادمانی دور بشه. این نکته اول مقدمه. نکته دوم مقدمه اینه که اگر پذیرفتیم که یکی از وظایف اصلی ما واقع بینی و واقع گراییه، این سوال مهم مطرح میشه که چه عواملی باعث میشن که ما واقع بینی خودمون رو از دست بدیم، یا چه عواملی باعث میشن که ما واقع بین باشیم. این سوال مهم از دیرترین و دورترین زمانها وجود داشته و متفکران بزرگی تلاش کردن که به این سوال جواب بدن. یکی از مهمترین پاسخهایی که به این پرسش داده شده اینه که اگر ما میخوایم واقع بین باشیم، باید خودمون رو به منطق مجهز کنیم. یعنی ما از طریق علم منطق باید روش درست استدلال کردن، روش درست برهان آوردن، روش درست استقرا و روش درست استنتاج نتایج از مقدمات رو بیاموزیم. و وقتی که ما علم منطق آموختیم، از مغالطه دور شدیم و روش درست اندیشیدن رو یاد گرفتیم، اون وقت ما واقع بین خواهیم شد. این یک پاسخه و علم منطق در پاسخ به چنین نیازی اساساً پدید اومده. یک پاسخ دیگه اینه که ما باید نگاه علمی رو در خودمون و در جامعهمون نهادینه کنیم و از طریق نهادینه کردن نگاه علمی به واقع بینی نزدیک بشیم. نگاه علمی اساسش بر تجربه و مشاهده و آزمایشه و با حس ما و با ابزارهای آزمایش ما که در دقیق‌ترین آزمایش‌ها ازشون استفاده می‌کنیم پیش میره. اگر ما مجهز بشیم به علم، به ابزارهای علمی و نگاه علمی، ما به واقع بینی خواهیم رسید. پاسخ دیگه اینه که ما باید به سندها و مدرک‌ها و شواهد تاریخی توجه کنیم و کارمون رو بر اساس اسناد و مدارک پیش ببریم. پاسخ دیگه اینه که ما باید تفکر تفکر فلسفی رو بیاموزیم و بر اساس تفکر فلسفی جلو بریم تا بتونیم به واقع بینی برسیم. و پاسخ بعدی اینه که ما باید روش تحقیق بدونیم، یعنی متدولوژی تحقیق رو بیاموزیم و از طریق روش درست تحقیق گام‌های بلندی به سوی واقع بینی برداریم. دوستان در این که این پنج پاسخ درستن هیچ شکی وجود نداره و اساساً متدولوژی تحقیق، علم منطق، تفکر نقاد فلسفی و ابزارهای علمی درست و روش علمی در همین راستا پدید اومدن و پیش رفتن و الحق دستاوردهای بزرگی در تمدن بشری به جا آوردن. اما و هزار اما، اگر ما باور داشته باشیم که صرفاً با مجهز شدن به منطق و با مجهز شدن به ابزارهای علمی و با مجهز شدن به متدولوژی درست تحقیق ما میتونیم به واقع بینی برسیم، به نظر من یک گمان نادرسته. اون پنجتایی که عرض کردم همه درستن اما بخشی از حقیقتن، همه ی حقیقت این نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این انسان است که از اسناد تاریخی، از ابزارهای علمی، از تفکر فلسفی، از متدولوژی تحقیق و از منطق استفاده میکنه. و اگر این انسان که فاعل شناسایی یعنی سوژه هستش ذهن و ضمیر سالمی نداشته باشه یا غرض و مرضی داشته باشه، از تمام مدارک و شواهد و ابزارها و منطق در جهت تمایلات و اغراض خودش استفاده خواهد کرد. بنابراین اگر گمان کنیم که صرفاً منطق و متدولوژی کافیه برای رسیدن به حقیقت، همه واقعیت رو نگفتیم. واقعیت اینه که ما در کنار مجهز شدن به منطق و روش تحقیق و ابزارهای علمی و تاریخی، لازمه که درباره سلامت روانی انسان به عنوان فاعل شناسایی هم فکر کنیم و مطالعه کنیم و این رو هیچگاه از نظر دور نداریم. اون دانشمندی که در آزمایشگاه داره مطالعه میکنه و صرفاً بر اساس مشاهده و آزمایش و تجربه داره پیش میره، اگر این دانشمند گرفتار سودجویی و منفعت طلبی و انگیزه های شخصی باشه، طبیعتاً میتونه تمام نتایج تحقیق رو برخلاف آنچه که واقعیت ها میگن ساماندهی بکنه و اینا رو بنویسه و به اطلاع دیگران برسونه. بنابراین نباید گمان کنیم که باید از فاعل شناسایی غافل باشیم. این اولین ایرادی است که بر اون نظریه وارده. و دومین ایراد که به نظر من خیلی اهمیت داره و باید روش خیلی زیاد تاکید کنیم اینه که کسانی که گمان میکنن با منطق و علم و متدولوژی ما میتونیم به واقع بینی برسیم، پیش فرضشون اینه که ساحت معرفتی انسان از ساحت باسته ها و احساسات انسان مستقله و اینها هیچ ارتباطی با هم ندارن. قبلا فکر میکردم که انسان دو ساحت بیشتر نداره، یکی ساحت باورها یعنی ساحت معرفتی و عقیدتی انسان و ساحت خواسته ها یعنی ساحت ارادی انسان. اما یک روانشناس و فیلسوف آلمانی به نام جان نیکولاس تتنز که در نیمه دوم قرن 18 و دهه اول قرن 19 زندگی میکرد، ایشون یک ساحت سومی هم به این دوتا اضافه کرد به نام ساحت احساسات و عواطف. و از زمان تتنز تا الان عموما دانشمندان بر این باورن که انسان سه تا ساحت بیشتر نداره: ساحت باورها، ساحت احساسات و ساحت خواسته ها. درباره این سه تا ساحت چندین مسئله مهم وجود داره. یکی از این مسائل مهم اینه که رابطه این سه ساحت با هم دیگه چیه؟ آیا ساحت باورها از ساحت احساسات و خواسته ها مستقله یا به اونها وابستگی داره و به همین ترتیب ساحت احساسات و ساحت خواسته ها؟ دانشمندانی که بر این باورن که سه ساحت وجودی انسان از هم مستقلن و بین اونها رابطه ای نمیبینند، از نظر اونها ساوانه معرفتی ما از ساحت احساسات و خواسته های ما مستقله و هیچ ارتباطی با اونها نداره. من گمان نمی کنم امروز این نظریه دیگه چندان طرفداری داشته باشه. عموم کسانی که من با آرایشون آشنا هستم بر این باورن که احساسات ما و خواسته های ما در باورهای ما تأثیر میگذارن. این به نظرم یکی از مهمترین مسائلی است که در معرفت شناسی باید بهش توجه بشه. اگر ما بر این گمان باشیم که ساحت معرفتی ساحت باورهای ما مستقل یک جزیره دورافتاده است که هیچ ارتباطی با ساحت احساسات و ساحت خواسته ها نداره، اون وقت میتونیم ادعا کنیم که اگر ما درست بیاندیشیم، درست تحقیق کنیم و ابزارهای منطقی و علمی و تاریخی مجهز باشیم، ما میتونیم به واقع بینی برسیم. اما چون این تصور درستی نیست و احساسات و خواسته های ما حتما بر باورهای ما تاثیر تاثیر میگذارن. بنابراین ما باید باور کنیم که نمیشه این یکی رو بدون اون دوتا بررسی کرد. به همین خاطره که در دنیای جدید در قرن 20 و اوایل قرن 21 چندین شاخه مهم علمی درست شده، مثلا معرفت شناسی فضیلت، اخلاق علم، اخلاق باور، که معرفت شناسان و فیلسوفان اخلاق و فیلسوفان علم و روانشناسان ادراک و روانشناسان ذهن درباره این موضوعات تحقیق میکنن و خیلی مقاله ها و کتاب های جالبی در این باره نوشته شده. تعدادی از بزرگترین دانشمندانی که نظرشون اینه که ساحت احساسات و ساحت خواسته ها بر ساحت باورها تاثیر میذاره عبارتند از ویلیام جیمز، ویلیام جی وین رایت، جاناتان ادواردز، جان هنری نیومن و لیندا زاگزبسکی. دوستان، این مسئله که عرض کردم که وضعیت روحی و روانی فاعل شناسایی حتما بر سامانه معرفتی تاثیر میذاره و دو ساحت احساسات و خواسته ها بر ساحت باورها تاثیر میذاره، این دوتا باعث میشه که ما همواره به این باور توجه کنیم که ساحت معرفتی ما تحت تأثیر عوامل غیر معرفتیه. یعنی عوامل غیر معرفتی فراوانی مثل خواسته ها و احساسات ما وجود دارن که مستقیما بر ساحت معرفتی ما تأثیر میذارن و ما برای رسیدن به واقع بینی همیشه باید مراقب این موضوع باشیم. قبل از که ادامه بدم در همینجا به یک نکته دیگه هم اشاره کنم. اون نکته هم اینه که دخالت احوال روحی و فضیلت ها و رذیلت های انسانی در سامانه معرفتی در همه علوم و معارف یکسان نیست. به نظر میرسه در علوم تجربی و علوم طبیعی مثل فیزیک و شیمی و پزشکی و امثال اونها این دخالت کمتره، به خاطر اینکه این علوم بیشتر بر مشاهده و تجربه و آزمایش مبتنی هستند و کمتر امکان داره که دخالت ویژگی های شخصیتی و روحی تحقیق کنندگان و دانشمندان رو در اینجا شاهد باشیم. اما خیلی شگفت آوره که در اینجا هم تحقیقات نشون میده علارغم عینی بودن علوم طبیعی و علوم محض، در اینجا هم احساسات و اندیشه ها و خواسته های محققان در نتایج تحقیق ها تأثیر داره. به همین خاطر که شاید 30-40 سال باشه که یک شاخه در فلسفه علم درست شده به نام اخلاق علم، Ethics of Science، که در اونجا درباره این موضوع بررسی میکنن که ممکنه نتایج تحقیقات یک دانشمند فیزیکدان یا دانشمند شیمیدان هم تحت تأثیر اغراض و تمایل هاش باشه و او رو از واقع بینی دور کنه. به همین خاطر متفکران بر این باورن که افسانه عینی بودن علوم طبیعی و علوم محض امروز دیگه افسانه غیر قابل باوری است. بنابراین هیچ بعید نیست که یک فیزیکدان یا یک شیمیدان به خاطر حامیان مالیش، به خاطر بودجه‌ای که از دانشگاه گرفته، به خاطر رابطه‌ای که با مراکز قدرت داره یا به خاطر باورهای دینیش و ایدئولوژی‌هاش و خواسته‌ها و تمایلات و انگیزه‌هاش در تحقیقات خودش به واقع‌بینی نرسه و از واقعیت‌ها دور بیفته. اما با این حال در علوم طبیعی و علوم محض این دخالت مسائل شخصی خیلی خیلی کمتره. هر قد از این علوم طبیعی فاصله بگیریم و به علوم انسانی برسیم مثل روانشناسی و جامعه شناسی و مردم شناسی و فلسفه و امثال اینها، دخالت انگیزه های شخصی بیشتر میشه و هرچی به طرف علوم سیاسی و علوم دینی میریم این دخالت ها بیشتر و بیشتر میشه. و من گمان میکنم که در علوم دینی و باورهای دینی دخالت عواطف و احساسات از همه جا بیشتره، چون جامعه ما یک جامعه دینیه و بیشتر دوستان به مسائل دینی پایبند هستن. خیلی خوبه که به این نکته توجه کنیم. دست کم به سه دلیل باورهای دینی بیشتر از دیگر باورها دستخوش اغراض و تمایلات و خواسته ها و احساسات قرار دارن. یکی به خاطر ذهنی بودنشونه، چون اینا مبتنی بر مشاهده و تجربه و آزمایش نیستن، عینی نیستن. دو، به خاطر اینه که در اینجا ما با هویت سازی روبرو هستیم. کمتر ممکنه یک فیزیکدانی از علم فیزیک برای خودش هویت بسازه، اما کم نیستن انسان‌هایی که دین اونها تمام هویتشون رو تشکیل میده و به محض اینکه دین به هویت تبدیل شد، واقع بینی انسان به تمام معنا از بین خواهد رفت. به همین خاطر انسان دیندار ممکنه بکشه و کشته بشه، اما هیچگاه در باورهای خودش تجدید نظر نکنه و هیچگاه احتمال نده که شاید یکی از هزاران باوری که داره خطا باشن. و سوم اینکه وقتی که دین به یک نهاد تبدیل میشه و منافع یک گروه با این نهاد در واقع گره میخوره، در اینجا دیگه دخالت عواطف و احساسات به نهایت خودش میرسه و تقریبا در اینجا واقع بینی به طور کامل از بین خواهد رفت. به همین خاطره که میگن به کسی که برای دفاع از یک عقیده حقوق میگیره، هیچگاه نمیشه بطلان اون عقیده رو ثابت کرد، و به کسی که برای انکار یک عقیده حقوق میگیره، هیچگاه نمیشه درست یا نادرست بودن اون عقیده رو اثبات کرد. به این سه دلیل، یعنی ذهنی بودن باورهای دینی و سیاسی و نهادینه شدن اونها و قابلیت هویت سازی با اونها، به نظر میرسه که در اینجا دخالت عواطف و احساسات خیلی بیشتره و ما در اینجا باید بیشتر مراقب باشیم. دوستان عزیزم، نکته دیگه که باید در اینجا برای شما عرض کنم اینه که فقط منطق و متدولوژی تحقیق و علم و اسناد و مدارک تاریخی و تفکر فلسفی برای رسیدن به واقع‌بینی کافی نیستند. ما حتما باید درباره وضعیت روحی و روانی انسان به عنوان فاعل شناسایی تأمل و تحقیق داشته باشیم و مراقب باشیم که انسان عوامل غیر معرفتی رو در سامانه معرفتی خودش دخالت نده. دوستان عزیز، این دور شدن از واقع بینی و این دخالت عوامل غیر معرفتی، یعنی احساسات و خواسته ها بر ساحت معرفتی، انقدر ریز و ظریف و دقیق اتفاق میفته که غالبا خود ما اصلا متوجه نیستیم که داریم مرتکب این خطاها میشیم. از اینجاست که روانشناسان ادراک یک بحث بسیار مهم و کلیدی رو پایه‌گذاری کردن به نام خطاهای ساختاری، سیستماتیک بایس. بایس با ارور فرق میکنه. ارور خطایی است که ما ممکنه آگاهانه مرتکبش بشیم، ولی بایس خطایی است که به شکل ساختاری اتفاق میفته. خطاهای ساختاری که الان نکته سوم مقدمه منه و من میخوام درباره صحبت کنم، خطاهایی هستند که به شکل ناخودآگاه و منظم و فراگیر باعث انحراف ما از واقعیت ها میشن. بر اساس این تعریفی که خدمت شما عرض کردم، خطاهای ساختاری 3 ویژگی مهم دارن. ویژگی اولشون اینه که نظم و ساختار دارن، یعنی سیستم دارن، یعنی اینها به شکل اتفاقی در زندگی ما رخ نمیدن، به شکل منظم، به شکل مرتب و به شکل سیستماتیک در زندگی ما اتفاق میفتن. من اگر از شما بپرسم حافظ در چه قرنی زندگی میکرده و شما بگید در قرن 10 زندگی میکرده، خب اشتباه کردید، چون حافظ در قرن 8 زندگی میکرده. اما این خطا یک خطای سیستماتیک نیست، یعنی اینجور نیست که وضعیت روانی شما و سامانه عصبی شما باعث شده باشه که شما این جواب خطا رو داده باشید. نه، شما به خاطر اینکه یک آگاهی رو از یاد بردید یا یک آگاهی رو نمیدونستید گفتید حافظ در قرن 10 به دنیا اومده. و اگر من برای شما توضیح بدم و متن به شما نشون بدم، سند نشون بدم، حتما بلافاصله قبول میکنید که حافظ در قرن 8 به دنیا اومده. اما اینی که عاشق همیشه خوبی‌های معشوق خودش رو می‌بینه و هیچگاه قدرت دیدن اشتباهات و خطاهای معشوق خودش رو نداره، این یک خطای اتفاقی نیست. وضعیت روانی ما و سیستم عصبی ما به گونه ایست که هر کس رو دوست داشته باشیم دیگه خطاها و اشتباهاتش رو نمیتونیم ببینیم و یک طرفه و یک سویه فقط خوبی‌ها و فضیلت‌ها و نقاط مثبتش رو می‌بینیم. این در بین تمام انسان‌های دنیا فراگیره و همواره اتفاق می‌افته به شکل منظم و ساختارمند. اینی که سیستم بینایی ما به گونه‌ای طراحی شده که خورشید دم غروب رو از خورشید ظهر که وسط آسمان بزرگتر می‌بینیم، این یک خطای سیستماتیکه. حتی اگه برای ما اینو توضیح بدن و ما اینو قبول بکنیم، باز هم وقتی غروب به خورشید نگاه می‌کنیم احساس می‌کنیم که خورشید غروب از خورشید ظهر بزرگتره. این خطا به شکل سیستماتیک اتفاق میفته. چرا؟ به خاطر اینکه از سامانه عصبی ما، از وضعیت روانی ما ناشی میشه و فراگیره، به خاطر اینکه تمام انسان‌های دنیا در همه مکان‌ها و در همه زمان‌ها گرفتارشن. اینی که همه آدم‌ها خودشون رو عاقل‌ترین انسان دنیا میدونن و بهره خودشون رو از عقل کامل میدونن. اگر به یک انسانی بگی تو عقلت زیاد نیست، حتماً عصبانی میشه. این کاملاً فراگیره. اینی که ما همه عقل خودمون رو کامل میدونیم، این یک خطایی است که سیستماتیک اتفاق میفته. هیچ ربطی به جنسیت نداره، ربطی به نژاد نداره، ربطی به دین نداره، ربطی به اقلیم نداره. انسان از آن جهت که انسان است، عقل خودش رو از عقل دیگران کامل‌تر میدونه یا حداقل عقل خودش رو کامل میدونه. بنابراین خطای ساختاری اولین ویژگیش اینه که نظم و ساختار داره و در بین همه انسان‌ها فراگیره. دومین ویژگی خطای ساختاری اینه که ناخودآگاه اتفاق میفته. یعنی غالب انسان‌ها اصلا آگاهی ندارن که مرتکب خطاهای ساختاری میشن. اما به خاطر اینکه خطاهای ساختاری ناخودآگاه اتفاق میفتن، ما معمولا از وجودشون هم خبر نداریم و خیلی باید شجاعت و آگاهی و صراحت و بیرحمی داشته باشیم که اعتراف کنیم که ما مرتکب این خطاها میشیم. سومین ویژگی خطاهای ساختاری اینه که در برابر توجه و آگاهی مقاومت میکنن. اگر من از شما بپرسم امروز چند شنبه است و شما بگید 3 و من تقویم رو به شما نشون بدم، تو تقویم نوشته باشه امروز شنبه است، شما بلافاصله قبول میکنید. اما اگر شما عاشق کسی باشید و من بخوام درباره اشتباهات معشوقتون با شما صحبت کنم، امکان نداره که شما اصلا اجازه حرف زدن به من بدید. اگر کسی بخواد خطاهای فرزند شما رو به شما بگه، حتما در مقابل این آگاهی مقاومت میکنید. بنابراین یک تراژدی بزرگ در خطاهای ساختاری اینه که در مقابل آگاهی مقاومت میکنن. اگر کسی به ما بگه کوروش وقتی که به ممالک غیر ایرانی حمله کرد فجایعی انجام داد، طبیعتاً همه ما ایرانی ها در مقابل آگاهی هایی که بهمون داده میشه مقاومت میکنیم. اگر کسی بگه اعراب وقتی که به ایران حمله کردن یا به کشورهای غیر مسلمان در صدر اسلام خیلی خطاهای بزرگ انجام دادن، برای مسلمانان قابل قبول نیست و حتما در مقابل این آگاهی مقاومت میکنن. بنابراین دوستان، خطای ساختاری خطایی است که اولا به شکل منظم و ساختارمند اتفاق میفته و فراگیر، ثانیا به شکل ناخودآگاه اتفاق میفته و ثالثا مرتکب این خطا در مقابل آگاهی مقاومت میکنه و هیچگاه ممکنه که احتمال نده که داره مرتکب این خطا میشه. من بهترین جایی که میتونم مثال بزنم مثال دینداریه. هیچ دینداری گمان نمیکنه یکی از هزاران باور دینی او اشتباه باشه. و اگر شما روزی بخواید به یک دینداری بگید فلان باور تو اشتباه است، حتی اگر شده شما رو کشته یا خودش کشته شده، در مقابل این آگاهی مقاومت میکنه. به همین خاطر خطاهای ساختاری بدون اینکه بدونیم یواش یواش ارتباط ما رو با واقعیت ها قطع میکنن. درباره خطاهای ساختاری باید دو سه تا نکته مهم رو عرض کنم. اولین نکته اینه که دوستان عزیزم، از یک دیدگاه توحیدی و خداشناختی برای کسانی که به خداوند اعتقاد دارن، انسان به گونه ای آفریده شده که سیستم عصبیش و وضعیت روانیش باعث میشه او مقدار زیادی خطا مرتکب بشه که بهش میگیم خطاهای ساختاری. کسی که به خداوند اعتقاد داره طبیعتاً میپذیره که خطاهای ساختاری در زندگی ما یک نقش بیبدیل دارن. یعنی اگر ما مرتکب این خطاها نمیشدیم، چه بسا زندگی ما دچار آسیب و خطر میشد. کسانی هم که به خدا اعتقاد ندارن و به قانون تکامل داروینی اعتقاد دارن، میتونیم از اون دیدگاه هم بگیم که تکامل طبیعی بشر در طول تاریخ او رو به گونه ای پرورش داده و بار آورده که انسان بدون خطاهای ساختاری نمیتونه زندگی کنه. اینجاست که روانشناسان ادراک میگن هدف خطاهای ساختاری سلف سروینگ، یعنی خدمت کردن به خود. ما مرتکب خطاهای ساختاری میشیم برای اینکه اگر مرتکب اینها نشیم، ممکنه بقای ما و صیانت از نفس ما به خطر بیفته. شما در نظر بگیرید پدر و مادری دائم به خطاهای فرزند خودش توجه کنه، خب این پدر مادر دیگه نمیتونه بچه خودش رو دوست داشته باشه و زندگیش رو وقف بچه کنه. عاشقی رو در نظر بگیرید که دائما به خطاهای معشوق خودش توجه میکنه، طبیعتاً عشق نابود میشه و از بین میره. اون چیزی که فروید میگه به نام مکانیزم‌های دفاع روانی، دقیقاً میشه گفت که خطاهای ساختاری هم یک نوع مکانیزم‌های دفاع روانی هستند. یعنی ما از اینها استفاده میکنیم برای صیانت از نفس، برای بقای خودمون و برای اینکه ما به تعبیر بزرگان به خودمون خدمت کنیم، چون ما خادم واقعی خودمونیم و هیچ کسی به اندازه ما به خودمون خدمت نمیکنه. میگن ناصرالدین شاه توی قصرش آینه گرفته بود جلو و سبیلای چخماقی رو تاب میداد و راه میرفت و میگفت هر چه نگاه میکنیم میبینیم که از خودمان خوشمان بیاید. این فقط ناصرالدین شاه نیست که از خودش خوشش میاد، همه ما برای اینکه میل زندگی رو در خودمون حفظ کنیم ناگزیریم از خودمون خوشمون بیاد، و برای اینکه از خودمون خوشمون بیاد باید خطاهای ساختاری رو به شکل ناخودآگاه مرتکب بشیم. هدف این جلسات این نیست که تمام این موانع و این خطاهای ساختاری رو به صورت کامل از بین ببریم، فقط می‌خوایم آگاهی نسبت به اینها پیدا بکنیم و در حد توان بتونیم یه مقداری از اینها در زمانهایی که می‌خوایم تصمیم‌های جدی و مهم بگیریم فاصله بگیریم و بتونیم با واقعیت‌ها تا یه حدی روبرو بشیم. اما به نظر میرسه که به شکل کامل خطاهای ساختاری رو از زندگی حذف کردن نه ممکنه و نه مطلوبه. نکته بعدی که درباره خطاهای ساختاری باید بگم اینه که خطاهای ساختاری تعدادشون از حواس ما سرچشمه میگیرن، یعنی از دیدن و شنیدن و بو کردن و چشیدن و لمس کردن. تعدادشون از وضعیت روانی ما ناشی میشن و تعدادشون ریشه در وضعیت اجتماعی ما دارن. بحث مربوط به خطاهای ساختاری ناشی از حواس پنجگانه خیلی بحث مهمیه، ولی متاسفانه من در این باره تخصص ندارم. اگه خواستید با این موضوع مهم آشنا بشید، کتابای زیادی است که میتونید به عنوان مثال به کتاب خیلی ارزشمند خطاهای ساختاری در اندیشه از دکتر نسیمی صفحات 19 تا 39 مراجعه کنید. تمام توجه من به عوامل روانشناختی و جامعه شناختی است که باعث خطاهای ساختاری میشن. بریم سراغ نکته چهارم مقدمه، و اون مربوط به مولانا و بحث موانع واقع‌بینیه. همونطوری که به شما گفتم، متفکرانی مثل ویلیام جیمز و زابزکسکی و امثال اونها بر این عقیده‌اند که ویژگی‌های شخصیتی و احوال نفسانی در سامانه معرفتی انسان تأثیر می‌ذاره و انسان از واقع‌بینی دور می‌کنه. خب این خیلی حرف مدرن و حرف بسیار نابی است، اما نباید دچار این توهم بشیم که این حرف مربوط به دانشمندانی است که در دوره مدرن زندگی کردند. بررسی کتاب‌های مقدس و بررسی آثار فلاسفه و عارفان و فرزانگان قدیم نشون میده که بسیاری از بزرگان قدیم به این باور رسیده بودند که تمایلات و خواسته ها و احساسات ما روی باورهای ما تأثیر میگذارند. بنابراین نباید گمان کنیم که این ایده تماما جدیده. یکی از بهترین جاهایی که میتونید بهش مراجعه کنید قرآن کریمه. اگر شما قرآن رو از منظر معرفت شناسی و از منظر موانع معرفت شناسی مطالعه کنید، که خوشبختانه در این باره مطالب خیلی زیادی نوشته شده، میبینید که قرآن خیلی زیاد تأکید میکنه بر این که احساسات و خواسته های ما و رذائل نفسانی ما بر روی سامانه معرفتی ما تأثیر میذارن. چجوری؟ اینطوری که ابزارهای شناخت ما رو از بین میبرن. من فکر میکنم یکی از مهمترین جملات معرفت شناختی قرآن اینه که گناهان ابزارهای شناخت انسان رو از کار میندازن، و این جمله واقعا جمله مهمی است که باید بهش توجه کرد. مثلا در قرآن میگه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، یعنی کسب انسان و کار انسان بر قلب انسان مهر میزنه و زنگ بر روی قلب انسان میاره و مانع واقع بینی انسان میشه. اون جاهایی که در قرآن میگه سمون بکمون اومیون فهم لا یعقلون یا فهم لا یرجعون، به اینجا اشاره میکنه. واقعا اون کسانی که قرآن میگه کر و کورن، چشم ظاهریشون کور نیست و گوش ظاهریشون کر نیست. قرآن میخواد بگه گناهانی که مرتکب میشید باعث میشن که شما چشم داشته باشید ولی نبینید، گوش داشته باشید ولی نشنوید. میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، دلهایی دارن که با این دلها نمیفهمن. و لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن ولی با گوششون نمیشنون. و چشمهایی دارن که با این چشما نمیبینن. چرا ما چشم داریم و نمیبینیم، گوش داریم و نمیشنویم؟ به خاطر اینه که حرص نمیذاره، طمع نمیذاره، کینه نمیذاره، عشق نمیذاره، نفرت نمیذاره، حسادت نمیذاره، گناه نمیذاره. تمام اینها باعث میشن که واقع بینی از دست بره. بنابراین از نظر کتابی مثل قرآن، گناه واقعیت بینی انسان رو مختل میکنه، و این به نظرم خب حرف بسیار جالبی است. یکی از کسانی که اصلا گرایش عرفانی نداره ولی در این زمینه حرفای مهم داره، زکریای رازی است. زکریای رازی به عنوان یک پزشک درجه اول در فرهنگ بشری کتابی داره درباره طب جسمانی، و اونجا به ما میگه چطور شما میتونید بدن سالمی داشته باشید. اما کتابی هم نوشته به نام طب روحانی، و در اونجا حدود 20 تا رذیلت و فضیلت رو برشمرده و اینها رو با دقت تمام توضیح داده، و بعد به این نکته مهم اشاره میکنه که این رذیلت‌ها سلامت روانی انسان رو به خطر میندازن، و چون سلامت روانی انسان رو به خطر میندازن، واقع بینی انسان رو از بین میبرن. بنابراین از نظر کسی مثل زکریای رازی، رذیلت‌های نفسانی از موانع بزرگ واقع بینی هن. اگر ما میخواییم بدن سالمی داشته باشیم، باید بهداشت رو رعایت کنیم، تغذیه خوب داشته باشیم، ورزش کنیم. اگر میخواییم روان سالمی داشته باشیم که با اون روان سالم واقعیت رو بفهمیم، باید از رذیلت‌های اخلاقی فاصله بگیریم و به فضیلت‌های اخلاقی خودمون رو آراسته کنیم. مولانا هم به نظر من بدون هیچ تردیدی یکی از بزرگترین کسانی است که به نظر او فقط مجهز شدن به منطق و ابزارهای علمی و متدولوژی تحقیق کافی نیست. اگر ما می‌خوایم واقع بین باشیم، باید حتما به وضعیت روحی و روانی انسان به عنوان فاعل شناسایی توجه کنیم، و تمام توجهمون معطوف به این باشه که یک انسان سالم بی هوای نفس پرهیزگار پارسا تربیت کنیم، که این انسان وقتی میخواد ببینه و بشنوه و بفهمه، اجازه نده اغراضش و احساساتش در سامانه معرفتی او دخالت کنند. مولانا حدیثی از پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه رو آوردن که این حدیث از اون دعاهایی است که هر وقت میخواهید دعا بکنید خوبه که اینو جزء دعاهای درجه بلتون بذارید. اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا هر چیز را آنگونه که هست به من نشان بده. خدایا من میترسم جهان رو آنگونه که هست نبینم، من میترسم خودم را آنگونه که هستم نبینم، من میترسم جامعه انسانی رو آنگونه که هست نبینم. بعد مولانا میگه وقتی جان شکوهمند کسی مثل پیامبر درخواست واقع بینی میکنه، از ما انسان‌های دیگه چه توقعی وجود داره؟ ما هم باید شب و روز تضرع کنیم و ابتهال کنیم و به درگاه خداوند بنالیم و بگیم خدایا به ما توفیق واقع بینی عطا کن. واقع بینی حقیقتاً آسون نیست، یکی از دشوارترین وظایف عقلانی و اخلاقی و دینی هر انسانی است. میگه راست بینی گر بودی آسان و زب، مصطفی کی خواستی آن را ز رب؟ گفت بنما جز جز و از فوق و پس، آنچنان که پیش تو آن جز هست، چه بسا طعمه‌ای و دانه‌ای باشه رو زمین و ما گمان کنیم که اون غذای واقعی است، بریم اونجا و در دام بیفتیم. ما توانایی تشخیص دانه از دام رو نداریم، یعنی توانایی تشخیص واقعیت‌ها رو نداریم. به همین خاطر مولانا در دفتر دوم در مقام دعا به همین جمله پیامبر اشاره می‌کنه و اینطور میگه: ای میسر کرده بر ما در جهان، سخره و بیگار ما را وارهان. طعمه بنموده به ما وان بوده شست، آنچنان بنما به ما آن را که هست. من گمان میکنم که مولانا خیلی زیاد در این زمینه تحقیق کرده و شاید تا جایی که من مطالعه کردم برترین و جدیترین عارفی باشه که یکی از مهمترین مجاهدت‌های خودش رو صرف واقع بینی بخشیدن به مخاطب کرده و بهترین جایی که به نظر من این مباحث رو مطرح میکنه دفتر دوم مثنویه. در مثنوی تا جایی که من آمار گرفتم 17 داستان وجود داره که یا تماماً در خدمت این هدفن که واقع بینی رو به ما یاد بدن، یا یکی از اهداف اون داستان‌ها اینه که این موضوع مهم رو مطرح کنه. من لیست این 17 داستان رو به شما عرض می‌کنم: 1 داستان طوطی و بقال، 2 داستان وزیر یهودی و مسیحیان، 3 داستان استاد و شاگرد احول، 4 داستان شیر و نخجیران، 5 داستان مردی که موی ابروی خود را هلال می‌پنداشت، 6 داستان زن بدکار و رودبون، 7 داستان پیامبر اسلام و ابوجهل و ابوبکر، 8 داستان مرد مفلس و کرد، 9 داستان قاضی و نایب، 10 داستان مگس و بول خر، 11 داستان رومیان و چینیان، 12 داستان کنیزک و خاتون و خر، 13 داستان خورندگان پیل بچه، 14 داستان خر و روباه و شیر، 15 داستان خوارزمشاه و عمادالملک، 16 داستان خر برفت و خر برفت و 17 داستان پرنده و شکارچی. من مجموعه سخنان مولانا رو بررسی کردم. به نظرم او 7 عامل مهم رو به عنوان موانع معرفت معرفی کرده: 1 غرض‌ها، 2 گناهان و رذائل، 3 احساسات و عواطف، 4 فرافکنی، 5 مستی، 6 تقلید و 7 ظاهر نگری. بیشتر اینا رو توی قسمت احساسات و خواسته ها میشه گذاشت، بعضیشون هم نمیشه گذاشت. ان شاء الله من این مباحث رو به ترتیب خدمت شما عرض میکنم. گفتیم که خطاهای ساختاری بر اثر عوامل چندی اتفاق میفتن که تعدادشون به حواس پنجگانه برمیگردن، تعدادشون به مسائل روانشناختی برمیگردن و تعدادشون به مسائل جامعه شناختی. ابتدا بریم سراغ موانع روانشناختی واقع بینی که این موانع زیادن. من امروز فقط دو تاشون رو توضیح خواهم داد: یکی غرض‌ها و یکی هم احساسات. منظور از موانع روانشناختی واقع بینی اموری هستند که از دو ساحت احساسات و خواسته های ما سرچشمه می گیرند که من در قسمت مقدماتم به این نکته اشاره کردم. یعنی احساسات ما که خیلی فراوانند و خواسته های ما بر روی باورها و عقاید ما تأثیر می دارند و در اونها دخالت می کنند. به تعبیر دیگه سامانه معرفتی ما تحت تأثیر احساسات و خواسته های ماست. اجازه بدید که من سه تا مثال بزنم، بازم از کتاب خطاهای ساختاری در اندیشه. مثال اول، با اینکه همه ما میدونیم که جایز الخطا هستیم و خطا میکنیم، اما خیلی عجیبه که تقریبا همه ما غالبا نظرات خودمون رو درست میدونیم و فکر میکنیم که اندیشه های ما درستن. اصلا متوجه نیستیم و احتمال نمیدیم که شاید حق با ما نباشه، شاید ما اشتباه کنیم. دو، معمولا ما انسان ها هر کسی یا هر چیزی رو که نسبتی با ما داشته باشه خوب و درست و زیبا میدونیم و هر چیزی رو که نسبتی با ما نداشته باشه زشت و نادرست و نازیبا میبینیم. سعدی به همین حقیقت اشاره میکنه اونجا که میگه: همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال. به همین خاطره که عموم انسانها کشور خودشون رو بهترین کشور دنیا، دین خودشون رو کاملترین دین دنیا و خودشون رو هم بهترین آدم دنیا میدونن. اینها دقیقاً نشون میده که باورهای ما تحت تأثیر خواسته ها و احساسات ماست. سوم این که ما خیلی زیاد پیش میاد با کسی گفتگو کنیم، بحث کنیم، جدل کنیم، اما صادقانه به خودمون مراجعه کنیم. تا الان پیش اومده در یک بحثی واقعا صادقانه اعتراف کنیم حق با ما نیست؟ ما همواره در تمام گفتگوها و مذاکرات حق رو به خودمون میدیم. نادرند انسانهایی که انقدر بزرگ باشن که اعتراف کنن در یک گفتگوی حق با طرف مقابلشونه. حتی جایی که طرف مقابل دلیل محکم میاره و ما رو محکوم میکنه و ما دیگه هیچی نداریم بگیم، با بازم ته دلمون میگیم من میدونم حق با منه، فقط نتونستم از حقی که میدونم دفاع کنم، تو از من بهتر تونستی دفاع کنی. این مثال ها که میشه هزاران نمونه شو در زندگی ما نشون داد، این نکته رو اثبات میکنن که سامانه معرفتی ما و سامانه باورهای ما مستقل نیست، کاملا تحت تاثیر احساسات و خواسته های ماست. اول بریم سراغ احساسات و خیلی کوتاه دربارش صحبت کنیم. اونطور که استاد ملکیان در مقدمه کتاب من و دنیای احساسات هم نوشتن، در اون کتاب میفرمان 65 تا، ولی یه بار حضوری صحبت میکردیم گفت که حدود 85 تا احساسات شناسایی شده. احساساتی مثل لذت، رنج، عشق، نفرت، غم و شادی، ترس و امید، خشم، تعجب، رنجش، اضطراب، ناکامی، احساس گناه، پشیمانی، شرم، ملال، بی‌اعتنایی، وابستگی، حسادت، خودپسندی، حسرت، انتظار، شفقت، همدلی، نیکخواهی، حق‌شناسی، سرگشتگی، بدبینی، خوشبینی و امثال اینها. این احساسات که یک تعدادیشون رو من خدمت شما عرض کردم، تقریبا بیشترشون چه اونایی که مثبتن و چه اونایی که منفیان، بر سامانه معرفتی ما تأثیر مستقیم میذارن و در باورهای ما دخالت مستقیم دارن. احساسات چه مثبت باشن و چه منفی، مثل پرده‌ای بر روی حواس ما میفتن و مانع شناخت حقیقی میشن. احساسات مثبت مثل دوست داشتن، عشق، وفاداری، امیدواری، خوشبینی و احساسات منفی مثل کینه و نفرت و ترس و بدبینی و دشمنی، همه باعث میشن که انسان واقعیت‌ها رو نبینه. وقتی ما کسی رو دوست داریم، اصلا دیگه عیب‌هاش رو نمیتونیم ببینیم و اگر یه دونه خوبی داشته باشه، فقط اون خوبی رو میتونیم ببینیم. اگر از کسی بدمون بیاد، هزار تا خوبی داشته باشه نمیبینیم، یه دونه بدی داشته باشه، اون یه دونه بدی رو میتونیم ببینیم و میبینیم. اصلا سعدی میگه چشم بدندیش که برکنده باد، عیب نماید هنرش در نظر، بر هنری داری و هفتاد عیب، دوست نبیند بجز آن یک هنر. اگر یک هنر داری و هفتاد عیب، دوست تو فقط اون هنر رو میبینه. اگر هفتاد هنر داری و یک عیب، دشمن تو فقط اون یک عیب رو میبینه. این نشون میده که ما معرفتها و باورهامون کاملا تحت تاثیر احساسات مثبت و منفی مونه. یک جمله معروفی وجود داره که در نهج البلاغه هم اومده که میگه حب و کشی یؤمی و یوسم، دوست داشتن تو هر چیزی را باعث کوری و کری تو میشه. به تعبیر خیلی ساده تر، عشق انسان رو کر و کور میکنه. این به نظر میرسه که یک واقعیت بسیار مهمی رو داره مطرح میکنه. یک دلیل اینکه بسیاری از روابط عاشقانه پایان خوشی ندارن، یا به طلاق ختم میشن خدای نکرده، یا به تحمل ختم میشن، یا به نفرت ختم میشن، اینه که در اون بهبوهه‌ای که افراد در حال هیجانات عاشقانه هستن، مطلقاً واقعیت‌های وجودی هم رو نمیبینن. وقتی که با هم زندگی میکنن و چند سباهی میگذره، آرام آرام با واقعیت‌های هم روبرو میشن و متوجه میشن که چه خطای بزرگی مرتکب شدن. به همین خاطره که مولانا میگه حب بکل اشیاء یومی کیسم، نفس که از سودا جنت لا تختسم. هر چیزی رو دوست داشته باشی، کر و کور میشی. بنابراین دوستان، ما اولین گامی که باید برداریم برای واقع بینی اینه که تلاش بکنیم در زمان شناختن هر کسی و هر چیزی، احساسات مثبت و منفی رو حتی امکان یا کم کنیم یا نادیده بگیریم. اگر نادیده گرفتنش غیر ممکنه، ولی کم کردنش ممکنه. اینو حتما باید انجام بدیم. دومین مانع واقع بینی که در حیطه مسائل روانشناختی قرار داره، خواسته ها و غرض ها هستند. این خواسته ها شامل اموری مثل آرزوها، یال، نیات، اهداف، انگیزش ها، انگیزه ها، طرح ها، نقشه ها و انتخاب هاست. باز از همون مقدمه من و دنیای احساساتم. من میگم غرض ها. وقتی گفتم غرض ها، شما غرض رو به معنی اهداف، خواسته ها، آرزوها، امیال، نیات، انگیزش ها، انگیزه ها، طرح ها، نقشه ها و انتخاب ها در نظر گیرید. با غرض به تمام اینها دارم اشاره می کنم. دوستان، غرض به معنای هدف و خواسته و قصد باعث کور شدن انسان میشه. یه تحقیقی انجام شده، خیلی تحقیق به نظرم جالبی است. گزارشش رو در کتاب تفکر سریع و آهسته میتونید ملاحظه بفرمایید. در یک مسابقه فوتبال از یه گروه از تماشاچی ها خواسته شده که حساب کنن چند بار توپ زیر پای یکی از بازیکنان یکی از تیم ها رفته. یعنی به اونها گفتن که شما در طول بازی دائما توجه داشته باشید که چند بار توپ رفته زیر پای این تیمی که مثلا لباس سفید پوشیدن. به گروه دیگه از تماشاچی ها هیچی نگفتن و اونها اصلا خبر هم ندارن. خب مسابقه شروع میشه و وسط های مسابقه یک زنی که یا یک شخصی که لباس یک گوریل پوشیده، یک لباس سیاهه خیلی مهیب و بزرگ، از وسط زمین بازی عبور میکنه، 9 ثانیه توی زمین بازی توقف میکنه و بعد از اون طرف زمین بازی خارج میشه و میره. وقتی که مسابقه تمام میشه از تماشاچی ها میپرسن که شما این گوریل رو دیدید یا ندیدید. اون کسانی که هدفشون این بود که بشمارن چند بار توپ زیر پای یکی از تیم ها رفته، تقریبا هیچ کدوم این گوریل رو مشاهده نکرده بودن و هر قدر به اونها گفتن که یه گوریل رد شده از تو میدون و 9 ثانیه هم توی میدون مسابقه توقف کرده، اونها باور نکردن، گفتن اصلا ما ندیدیم چنین چیزی رو. از گروه دیگه پرسیدن، اونها همه این گوریل رو دیده بودن و کاملا متوجه شده بودن که در وسط زمین چند ثانیه توقف کرده. خب از این تحقیق چندین نتیجه گرفتن. یک نتیجهش اینه دوستان که تمرکز شدید بر هر چیزی انسان رو کور میکنه و تراژدی در اینجاست که انسان از کور بودن خودش هم کوره، یعنی اصلا متوجه نیست که کوره. اینه که من بر یک نقطه تمرکز کنم باعث میشه من تمام اطراف اونو مات ببینم و اونو تار ببینم. هدف و قصد و نیت و آرزو و خواسته و غرض، حتی اگر هدف و خواسته خوبی باشه، از اون جهت که یک نقطه رو در کانون توجه قرار میده و بقیه نقاط رو از کانون توجه دور میکنه، مانع واقع بینی میشه. حالا اگر خدایی نکرده این هدف و این غرض ناپسند باشه، که دیگه بهش میگیم غرض نفسانی، اون وقت ببینید چه بلایی بر سر واقع بینی ما میاره و چقدر ما رو از حقیقت‌های زندگی دور میکنه. بنابراین اغراض و اهداف و خواسته های ما، چه بخواهیم و چه نخواهیم، بر روی سامانه معرفتی ما تأثیر میذارن و واقع بینی ما رو مختل میکنن. مولانا در دفتر اول مثنوی یک داستان آورده، میگه یک استادی بود، شاگردی داشت که چشمش احول بود. احول با هجیمی، احول یعنی کسی که گرفتار یک بیماری شده که یکی رو دوتا میبینه، دوتا آدم رو چهار تا آدم میبینه. این استاد به شاگرد احولش میگه برو توی اتاق و اون شیشه رو بردار بیار، یه دونه شیشه هم بیشتر نیست. شاگرد میره توی اتاق و برمیگرده میگه استاد دوتا شیشه اینجاست، من کدوم رو برای شما بیارم؟ استاد میگه نه عزیزم، یه دونه شیشه بیشتر نیست، برو همون یه دونه رو بیار. میره توی اتاق و برمیگرده میگه استاد منو مسخره نکن، دوتا شیشه است، لطفا بگو من کدوم رو بیارم. هر چی با او بحث میکنه که به او ثابت کنه یک شیشه داخل اتاقه، قبول نمیکنه. بهش میگه برو داخل اتاق یکی از شیشه ها رو بشکن، اون یکی رو که موند بیار برای من. مگه نمیگه دوتا است؟ یکیشو بشکن یکیشو بیار. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. وقتی که یکی از شیشه ها رو شکست، هر دو شیشه ناپدید شد، چون در واقع یک شیشه بیشتر نبود. بعد مولانا میگه که میل ها و خشم های ما رو احول میکنند، ما رو دوبین میکنند، واقع بینی ما رو از ما میگیرند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. وقتی که پای غرض به میون بیاد، چشم انسان بسته میشه، صد تا حجاب از روی دل میاد، میفته روی چشم و دیگه چشم واقعیت ها رو مشاهده نمیکنه و اصلا نمیتونه واقعیت ها رو ببینه. و بعد مولانا یک مثال خیلی زیبا میزنه. یه قاضی رو در نظر بگیرید، تمام قوانین حقوقی و مدنی و نمیدونم جزایی و کیفری و همه رو بلده، فقه رو کامل بلده، تمام اسناد و شواهد و مدارک یک دعوا رو، یک ماجرا رو پیش روی خودش داره و کاملا امکان قضاوت برای او فراهمه. اما اگر این قاضی قصد داشته باشه از اون کسی که ظالمه و در این ماجرا باید محکوم بشه رشوه بگیره، میل قاضی به رشوه گرفتن تمام قواعد و قوانین و تمام شواهد و مدارک رو میذاره کنار و او حکمی خواهد کرد که هیچ مطابقتی با واقعیت نخواهد داشت. بنابراین صرف علم قاضی کافی نیست. قاضی در کنار علمش باید سالم باشه از نظر روانی، خالی باشه از انگیزه های شخصی، تهی باشه از اغراض نفسانی تا بتونه به واقعیت برسه. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. و بعد مولانا در یه جای دیگه میگه گوش را بندد طمع از استماع، چشم را بندد غرض از اطلاع. غرض چشم ما رو میبنده و مانع اطلاع رسانی و اطلاع گیری میشه. چشمی که با غرض نگاه میکنه، این چشم هیچ راهی برای دیدن واقعیت ها نداره. و در جای دیگه مولانا میگه اگر یک دلال غرض داشته باشه و بخواد یک کنیزی یا یک نوکری رو بفروشه، با غرض میتونه از سه گز کرباس یک یوسف رو در نظر شما جلوه بده، یعنی میتونه زشت‌ترین آدم‌ها رو به عنوان زیباترین آدم‌ها به شما بفروشه و شما رو مجاب کنه که این زیباست. چون غرض دلاله گشت و واصفی، از سگ از کرباس یابی یوسفی. یه داستان دیگه مولانا داره، میگه یک شخصی به عنوان قاضی انتخاب شده بود و شروع کرده بود به گریه کردن. نایب به این قاضی ازش پرسید جناب قاضی، شما الان نباید گریه کنید، شما الان باید خوشحال باشید، الان باید به شما تبریک بگیم، به خاطر اینکه یک مقام بزرگ به دست آوردید، پول و قدرت و منصب و همه چی به طرف شما داره سرازیر میشه، الان باید خوشحال باشید. قاضی گفت به خاطر اینکه متهم و شاکی که روبروی من نشستن از حقیقت ماجرا خبر دارن، ولی من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، منی که نادانم باید بین دو دانا قضاوت کنم و گریه من به خاطر اینه. جوابی که نایب به او میده اینه، نایب میگه جناب قاضی، شاکی و متهم دانا هستند ولی با غرض، یعنی هر کدوم میخواد خودشون رو تبرئه کنن و میخوان اون سود رو به طرف خودشون بکشونن، اما شما نادانید ولی بی غرض، و یک نادان بی غرض به حقیقت و واقعیت نزدیکتر از یک دانای با غرض، به خاطر اینکه غرض میتونه تمام علم ها رو بذاره کنار و بی غرضی میتونه تمام جهل ها رو بزنه به کنار. از اینجا مولانا به این نتیجه عالی میرسه که غرض علم را به جهل تبدیل میکنه و بی غرضی جهل را به علم تبدیل میکنه. بیت ها رو براتون میخونم. نایب قاضی گفت، فاعل گفت، نایب قاضیه، گفت خصمان عالمند و علتی. مولانا علت رو به معنی غرض به کار میبره، علتی یعنی غرض ورز، غرض مند. گفت خصمان عالمند و علتی، جاهلی تو لیک شمع ملتی. چرا؟ زان که تو علت نداری در میان، آن فراغت هست نور دیدگان. دوستان به این مصرا توجه کنید، فراغت نور چشمه، فراغت یعنی خالی بودن از غرض. در واقع مولانا میخواد بگه بیغرضی نور چشمه، چشم موقعی میتونه بینا باشه و به حق مطلب برسه که بیغرض نگاه کنه. وان دو عالم را غرضشان کور کرد، علمشان را علت اندر گور کرد. این بیت رو لطفا بشنوید. جهل را بی علتی عالم کند، علم را علت کج و ظالم کند. تا تو رشوت نستدی بینندهی، چون طمع کردی ضریر و بندهی. ای قاضی، تو هم تا وقتی که دنبال رشوه نیستی میبینی، به محض اینکه در رشوه طمع بستی تو کور خواهی شد. بنابراین دوستان، احساسات و غرضها واقع بینی رو از ما میگیرن و ما اگر میخواییم واقع بین باشیم اینا رو باید بذاریم کنار. تا الان من بیشتر به احساسات و غرضهای اشاره کردم که به جلب منفعت و دفع مضرت که از مصادیق غرضان اشاره داشتن، اما باید بدونیم که غرضها به ساحت ارادی ما تعلق دارن و طیف عظیمی از خواسته های ما رو در بر میگیرن. تعصب های ما، پیش داوری های ما، منفعت طلبی ها و سودجویی های ما همه غرض نفسانی هستند و نظام معرفتی ما رو مختل میکنن. تعصب، چه تعصب دینی باشه، چه تعصب نژادی باشه، چه تعصب قومی و قبیله‌ای باشه، چه تعصب علمی باشه، فرقی نمیکنه، به هر حال بین ما و واقعیت ها فاصله میندازه و باعث میشه که انسان فقط دنبال باورها و عقایدی باشه که باورهای پیشین او رو تقویت میکنه و تایید میکنه. مسئله در اینجا اینه که تمایلات ما و غرضهای ما باورهای ما رو تعیین میکنن، یعنی ما به چیزی باور پیدا میکنیم که مایلیم درست باشه، نه چیزی که واقعا درست هست. به تعبیر دیگه، غالبا افراد نه به گزاره‌ای که حقه بلکه به گزاره‌ای که مایلن حق باشه باور پیدا می کنند. فرض کنید یک ایرانی به عنوان یک محقق میخواد درباره حمله های محمود غزنوی به کشورهای دیگه و به هندوستان تحقیق کنه. خب طبیعتا این محقق احتمال خیلی کمی داره که بتونه شواهد و مدارکی رو که دال بر اینن که محمود غزنوی به عنوان نماینده ایران، اگرچه ایرانی نیست، این جنگ ها رو رهبری کرده، اشتباهی مرتکب شده. احتمالاً در تمام بررسی های تاریخی خودش دنبال مدارک و شواهدی میگرده که اون باورهای پیشین، تمایلات پیشین و اغراض او رو تقویت بکنن. بنابراین دوستان، احساسات و غرضها باعث میشن که ما آنچه را که میخواهیم ببینیم، نه آنچه را که واقعا هست. این جمله از جملاتی است که به نظرم باید دائما تکرارش کنیم و همیشه مراقبش باشیم که بین ما و واقعیت ها این احساسات و غرضها فاصله نندازن. خب به آخرین قسمت میرسم. غرضها و احساسات به چه شیوه هایی، به چه مکانیزم هایی در واقع بینی ما اخلال ایجاد میکنن؟ من 4 تا یا 5 نکته رو میگم و بحثم رو به پایان میرسونم. اولین نکته که میخوام بگم اینه که غرضها و احساسات در گزینش و بررسی شواهد و مدارک تأثیر میگذارن. ما معمولاً در زندگی خودمون، چه در زندگی معمولیمون، چه در زندگی علمیمون یا هر زندگی دیگه که داریم، با مدارک و شواهد روبرو هستیم. یه تعدادی از مدارک و شواهد باوری رو که دوست داریم تایید میکنن و یه تعدادی از این شواهد و مدارک باوری رو که دوست داریم رد میکنن. مسئله اینه که انگیزه های شخصی ما، یعنی احساسات و غرض هامون، هم در گزینش مدارک و شواهد و هم در شیوه بررسی شواهد و مدارک تأثیر مستقیم دارن. آقای دکتر نسیمی در این باره اینجور فرمودن، میگن که علاقه و تمایل ما به یک نظر یا باور موجب می شود که ما دقت کافی در نقد و بررسی شواهد آن عقیده نکنیم و با دیدی طرفدارانه آن را بپذیریم. تمایل قبلی ما به یک نظر موجب می شود که در هنگام مشاهده یک صحنه یا بررسی شواهد یک موضوع، نکات تعیین کننده نظر را برگزینیم و بزرگ کنیم و شواهد متضاد با نظر خود را نبینیم یا تضعیف کنیم. معمولا اگر شواهد در تایید باور دلخواه ما باشد، آن را به سادگی میپذیریم و جستجوی عمیق‌تری انجام نمیدیم. اما اگر شواهد مغایر باور دلخواه ما باشد، وسیع‌تر و عمیق‌تر جستجو میکنیم و سعی میکنیم اطلاعات متناسب با باورمان را پیدا کنیم و اطلاعات مغایر را بی ارزش جلوه دهیم. به تعبیر دیگه، احساسات و غرض‌های ما به سه شکل باعث میشن که ما با مدارک و شواهد روبرو بشیم. یکی این که غالباً کوچکترین و بی اهمیتترین شواهدی که باورهای پیشین ما رو تایید میکنن اونها رو میپذیریم و شواهدی که مغایر باورهای ما هستن اونها رو اصلا نمیبینیم یا اگرم ببینیم نادیده میانگاریم. دو این که معمولاً شواهدی رو که مؤید باورهای ما هستن به آسانی میپذیریم و درباره اونها تحقیق نمیکنیم، اما شواهدی که مغایر باورهای ما هستن در مقابلشون جبهه میگیریم و به شدت مقاومت میکنیم. و سوم این که معمولا درباره مأخذ و سند سخنانی که موافق باورهای ما هستن تحقیق نمیکنیم، ولی اگر سخنی باورهای ما رو به چالش بکشه، بلافاصله درباره مأخذ و سند اون تردید میکنیم و دنبال مأخذ و سند میریم. اجازه بدید که من سه تا مثال بزنم. اگر کسی به شما بگه بچه شما باهوشترین و شریفترین دانش آموز مدرسه است، شما بلافاصله این حرفو قبول میکنید و اصلا امکان نداره بگید که اینو کی گفته. اگر گفت فلانی گفته، برید اونو پیدا کنید، یقش رو بگیرید، بگید به چه دلیل این حرفو زدید. اگر گفت از فلان جا شنیدم، برید تحقیق کنید اصلا. و شما به راحتی همه جا اینو میگید که یه نفر گفته بچه من باهوشترین و بهترین بچه مدرسه است. اما اگر خدای نکرده یه کسی بگه بچه شما کودنترین و شرورترین بچه مدرسه است، شما نه تنها این حرفو قبول نمیکنید، بلکه دنبال کسانی میرید که اینو گفتن یا جایی که اینو نوشتن و تا آخرین حد ممکن در اسناد این سخن تردید میکنید و اونو بررسی میکنید. اگر کسی بگه هر روز 100 هزار غیر مسلمان مسلمان میشن، ما معمولا بدون هیچ تحقیق اینو میپذیریم و همه جا اینو بازگو میکنیم. اما اگر کسی بگه هر روز 100 هزار مسلمان دین خودشونو ول میکنن و میرن دنبال دینهای دیگه، ما این حرفو نمیپذیریم و حتما میگیم سندتو بیار. اگه سندشو بیاره، درباره ارزش اون سند، درستی اون سند، مأخذ اون سند و منابعش کلی تحقیق میکنیم. اگر کسی بگه مولانا بزرگترین عارف دنیاست و کتابش پرفروشترین کتاب دنیاست، همه ما بلافاصله قبول میکنیم و هیچ نمیپرسیم کی اینو گفته، کجا اینو گفته، چرا اینو گفته، بر اساس چه تحقیقی اینو گفته. ولی اگر کسی بگه مولانا طبق یک تحقیقی بی ارزش ترین و بی اهمیت ترین شاعر دنیاست، ما بلافاصله در سند این سخن تردید میکنیم و شروع میکنیم به تحقیق و بررسی درباره اون. اگر کسی بگه مثلا ایرانی ها در فتح بابل به دین بابلی ها احترام گذاشتن و با اونا در نهایت عدالت و محبت برخورد کردن، ما بلافاصله اینو میپذیریم و هیچ در سندش تحقیق نمیکنیم و تشکیک نمیکنیم. اما اگر بگن ایرانی ها در فتح بابل خیلی خطاهای بزرگ مرتکب شدن و ظلم ها و جورهای زیاد کردن، ما حتما میگیم کتابو بیار، در ارزش کتاب، نویسنده کتاب و سواد نویسنده کتاب و هزاران مسئله مثل این تردید و تشکیک میکنیم. بنابراین اغراض و احساسات ما به این شکل در سامانه معرفتی ما دخالت میکنند که باعث میشن ما با مدارک و شواهد برخورد گزینشی داشته باشیم. مدارک و شواهد موافق باورهامون رو به راحتی ببینیم، بپذیریم و درباره اونها تحقیق نکنیم، اما شواهد و مدارک مخالف باورهامون رو نبینیم، اونها رو نادیده بیانگاریم و یا درباره منابع اونها تحقیقات فراوان کنیم. دومین مسئله که در اینجا باید عرض کنم اینه که نه تنها در برخورد با شواهد و مدارک و گزینش شواهد و مدارک، بلکه در بررسی و تحلیل شواهد و مدارک هم احساسات و غرض‌های ما دخالت فراوان دارن. اگر یک ایدئولوژی، یک فکر بر یک کشور حاکم باشه، بر نظام سیاسی یک کشور حاکم باشه، افراد خیلی زیادی در اون کشور ممکنه هیچگاه دیده نشن در رسانه‌های جمعی و رسانه‌های دولتی و افراد دیگری که اصلاً اهمیت و ارزشی ندارن دائما دیده بشن و اجازه ورود به رسانه‌ها رو داشته باشن. به عنوان مثال اگر کسی 50 سال بعد فقط بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های دولتی زمان ما پخش می‌کنن و تهیه می‌کنن بخواد واقعا از بزرگانی که الان در ایران زندگی می‌کردن اطلاعاتی به دست بیاره، کسانی مثل شفیع کدکنی، مثل مصطفی ملکیان، مثل عبدالکریم سروش، مثل احسان یارشاطر، مثل آرش نراقی، سروش دباغ و امثال اونها در این رسانه ها هیچ وجودی ندارن و اگر فقط منبع اینها باشه ممکنه شخصی که 50 سال بعد داره بررسی میکنه اصلا به این فکر نکنه که در این زمان چنین کسانی هم زندگی میکردن. در مقابل کسانی که شاید اصلا از نظر اخلاقی یا نظر علمی با اینها قابل مقایسه نیستن انقدر در این رسانه ها حضور دارن که در آینده ممکنه گمان کنن که اینها مهمترین اشخاص این زمان بودن. حالا ببینید دوستان، به حافظه خودمون توجه کنیم. حافظه ما پر از اطلاعاته، اما وقتی که یک غرض یا یک باور یا یک احساس بر ما سیطره پیدا کنه ما به مجموعه موجودی حافظه خودمون دسترسی پیدا نمی کنیم. ما فقط به اطلاعاتی از حافظه خودمون دسترسی پیدا می کنیم که مؤید اون چیزی هستن که دوست داریم. دقیقا همون جور که از میان تمام امکانات موجود در جامعه، از میان همه آدم‌های موجود در جامعه، رسانه‌های دولتی افراد خاصی رو فقط برمی‌گزینند، ما هم وقتی به موجودی حافظه خودمون مراجعه می‌کنیم، فقط داده‌هایی رو از حافظه خودمون استخراج می‌کنیم و بیرون می‌یاریم که دوست داریم اونها رو ببینیم و اونها تمایلات و خواسته‌ها و اهداف ما رو تایید می‌کنن. بنابراین ممکنه بخش اعظم موجودی حافظه ما برای همیشه مقفول بمونه و هیچگاه رشد پیدا نکنه و ظهور و بروز پیدا نکنه. من به عنوان یک حد میگم واقعا یک دلیل اینکه کسانی که تحت سیطره یک ایدئولوژیان چندان خلاق نمیشن اینه که اونها به مجموعه عظیم موجودی حافظه خودشون دسترسی ندارن. اونها هر وقت که به داخل حافظه خودشون نگاه میکنن فقط اطلاعاتی رو میبینن که باورهاشون رو تایید میکنن. بنابراین بخش اعظم اون چیزی که درونشون هست برای همیشه پنهان میمونه. خب وقتی که ما میخوایم یک مسئله رو بررسی کنیم، شواهد و مدارکی رو میخوایم تحلیل بکنیم، به حافظه خودمون مراجعه میکنیم. از میان تمام اطلاعات موجود در حافظه اطلاعاتی رو بیرون میاریم که این اطلاعات مطابق با تمایلات و اغراض ما هستند. طبیعیه که تحلیل ما از اساس به خطا خواهد رفت و ما تحلیل واقع بینانه نخواهیم داشت. یک دلیل این که ما خودمون رو هیچگاه به درستی نخواهیم شناخت اینه که ما هر وقت که به حافظه‌مون مراجعه میکنیم که درباره خودمون اطلاعات بیرون بیاریم فقط اطلاعاتی رو بیرون میاریم که از خودمون خوشمون بیاید، اطلاعاتی بیرون میاریم که خودمون رو تایید کنه. به همین خاطر معمولا انسان‌ها تحلیلاشون درباره خودشون نادرسته. قضاوت‌هایی که درباره خودشون می‌کنن قضاوت‌هایی است که خطاست از اساس. بنابراین غرض‌ها و تمایلات هم در شیوه برخورد ما با شواهد و مدارک، هم در شیوه گزینش شواهد و مدارک و هم در شیوه تحلیل شواهد و مدارک تأثیر مستقیم دارن و واقع بینی ما رو دچار اختلال می‌کنن. سومین مطلب اینه که غرض‌ها و احساسات در فرضیه پردازی های ما هم دخالت تمام دارند. یعنی ما معمولا برای اینکه فرضیه پردازی کنیم باید پرسش طرح کنیم و پرسش ها رو معمولا طبق تمایلات و اغراضمون طرح می کنیم. وقتی پرسش طبق تمایلات و اغراض طرح شد، فرضیه ای که بر اساس اون پرسش ها به ذهن ما میاد از اساس ممکنه دگرگون بشه و با واقعیت ها منافات داشته باشه. دو تا دانشمند به نام کاندا و سانیتیوسو تحقیق خیلی جالبی انجام دادن. اومدن به یه تعدادی از افراد گفتن برونگرایی باعث موفقیت در دانشگاه میشه و به یه تعدادی از افراد گفتن درونگرایی باعث موفقیت در دانشگاه میشه و بعد اومدن تست های برونگرایی و درونگرایی رو به این دو گروه دادن. متوجه شدن که اون گروهی که باور کردن برونگرایی باعث موفقیت میشه درباره خودشون فقط اطلاعاتی رو میدن که این اطلاعات مؤید برونگراییه، یعنی خودشون برونگرا ارزیابی میکنن، و اونایی که به این باور رسیدن که درونگرایی در دانشگاه باعث موفقیت میشه فقط اطلاعاتی رو از خودشون بیرون میدن و فرضیه‌ای درباره خودشون می‌سازن که درونگرا بودن اونها رو اثبات می‌کنه. بنابراین ما از طریق غرض‌هامون و احساساتمون فرضیه‌هامون هم از واقع‌بینی دور میشه. آخرین نکته‌ای که بگم و بحث رو تموم کنم، نقش غرض‌ها و احساسات در مشورت‌ها و مشاوره هاست. دوستان عزیز، ما برای اینکه زندگی سالمی داشته باشیم ناگزیر مشورت کنیم، چون عقل خودمون به تنهایی کافی نیست و در خیلی از زمینه‌ها تخصص نداریم. اگر ما مدیریتی داشته باشیم ناگزیریم که مشاور داشته باشیم و از مشاوره استفاده کنیم. هر قدر که مشورت و مشاوره باعث رشد و پیشرفت و دسترسی به ایده های خوب میشه، به همون مقدار مشورت و مشاوره ممکنه که ما رو از واقع بینی دور کنه. به خاطر این که ما غالبا وقتی که میخوایم مشورت کنیم با افرادی مشورت میکنیم که مطمئنی ما رو تایید میکنن. هیچگاه ما برای مشورت به سراغ انسانهایی که میدونیم با ما مخالفت میکنن نخواهیم رفت. و من به عنوان یک مدیر وقتی میخوام مشاور برای خودم انتخاب کنم، مشاورهایی رو انتخاب میکنم که دائما منو تایید کنن. هیچ مدیری از مشاور منتقد مخالف خوشش نمیاد. به همین خاطر که اطراف همه مدیران پر شده از مشاورانی که هم فکر اون مدیرانن یا حداقل تظاهر میکنن که هم فکر اونا هستن. بنابراین ما وقتی که میخوایم مشورت کنیم یا مشاوره کنیم، از بین همه آدمهایی که در اطرافمون وجود دارن کسانی رو انتخاب میکنیم که احتمال میدیم حرفایی میزنن که ما خوشمون بیاد، نه کسانی که حرفایی رو میزنن که مطابق با واقع بینیه. اینو حتی در روانکاوی ها و روانپزشکی ها و رواندرمانگری ها و روانشناسی ها هم میبینید. افراد وقتی میخوان به روانکاو یا رواندرمانگر یا روانشناس مراجعه کنن، میگن که ما پیش فلانی نمیریم. میگن چرا؟ میگه به خاطر اینکه همش با ما مخالفت میکنه، حرفایی که ما میزنیم رو قبول نمیکنه. ما هم پیش کسی میریم که ما رو تایید کنه و به ما بگه که ما درست میگیم. اینجاست که به نظر میرسه ما از طریق مشاوره داریم کلا سر خودمون میذاریم. ما میخوایم از طریق کسی دیگه حرفایی رو که دوست داریم بشنویم، نمیخوایم از طریق مشاور واقعیت و حقیقت رو بشنویم. بنابر این مشاور گرفتن هم و مشورت کردن هم، چون معمولا با کسانی است که مؤید باورهای ما هستن و موافق ما هستن، ممکنه که به دور شدن ما از واقعیت ها دامن بزنه. دوستان عزیزم، بحث رو خلاصه میکنم. کل حرف من این بود که برای خوشبختی و شادی ما باید واقع بین باشیم. یکی از عواملی که باعث میشه ما واقع بین نباشیم عوامل غیر معرفتیه، یعنی چیزهایی که در سامانه معرفتی ما نیستن ولی در سامانه معرفتی ما تأثیر میذارن. امیدوارم که این بحث اگر یک کمی هم تلخ بوده برای شما، این نتیجه رو داشته باشه که ما اگر میخوایم شاد و خوشبخت و آرام زندگی کنیم، حتما باید دست از خودفریبی برداریم و برای اینکه بتونیم خودفریبی رو به کنار بذاریم باید واقع بین باشیم. ممکنه ما چشممون رو ببندیم و واقعیت ها رو نبینیم، اما با بسته شدن چشم ما و ندیدن واقعیت ها، دیوار واقعیت ها از روبروی ما کنار نخواهد رفت. امکان این که واقعیت ها رو انکار کنیم یا تحریف کنیم وجود نداره. بنابراین نادیده گرفتنشون یا تحریف و انکارشون کمکی به سعادت و آرامش ما نمی کنه. ما باید از طریق دقت در غرض ها و خواسته ها و اهدافمون و از طریق دقت در احساسات مثبت و منفیمون تلاش بکنیم که روز به روز واقع بینی خودمون رو افزایش بدیم. امیدوارم که این بحث برای دوستان عزیز مفید بوده باشه. عزیز مفید بوده باشه.